なるほど。
خیلی تشکر میکنم ویژه از جناب علی و همچنین بقیه دوستان. در زمانی که میگن امواج فتنه ها جامعه رو فرا میگیره، ذکر حضرت صدیق طاهر بنوانه نجات دهنده انسان ها از این فتنه هاست. انشالله این جلسه به عنوان جلسه توسل به حضرت صدیق طاهره قلم داد بشه، علاوه بر مطالب علمی که رد و بدل میشه، ذکر توسلی هم باشه از حضرت که انشالله این بلاهایی که دوره بر ما توسط بی تدبیری های خودمون احتمالاً یا در واقع عداوت های دشمنان داره به سر ما میاد، انشالله به خودشون برگرده و ما بتونیم سالمن غالمن عبور کنیم. به برکت صلوات بر محمد آل محمد. در خدمت شما هست. نمیدونم صداتون برای من کمه یا برای بقیه هم کمه.
خب اگر کمه من فکر کنم اشکال از هدفون باشه، برمیدارم که
پس به نظرم بهتر شد. درسته؟ خب خداش این مشکل هدفون. عرض کنم خدمت شما، اگر اجازه بفرمایید من یه مروری بکنم به مباحث جلسه پیش شد تا مطالب بعدی توی ظرف بهتری شکل بگیره تو ذهن دوستان. صحبت شد سر این که تحلیل های این جلسه که در مورد حیات شریف حضرت زهرا سلام الله علیها است، زحمت و برکت و سفره‌داری دوستان مدرسه فقه حکومتی، شامل بسترهای یه بسترهایی است، یعنی تحلیل کردن در این خصوص یه بسترهایی رو میطلبه که خیلی خاصه و ویژه است و ذیل اینا حرفای خیلی خوبی زده شد. اول اینکه ما چیزایی که بضاعتهایی که داریم در این خصوص یه مقدار متفاوته با در واقع کارهای دیگه، شبیه خیلی یه جاهایش اصلا شبیه تاریخ نیست و تحلیل تاریخ نیست. ما اسماء و صفات و القابی داریم از ایشون، اینکه ایشون فاطمه هستن بریده از آتش و دور کننده از اون و سیده نساء عالمین هستن، استاد اشاره کردن این شأن امامت ایشون به ویژه برای بانوان که برجسته میشه، برای ائمه علیهم السلام که شاخصه برای همه ما هم به تبع اهل بیت علیهم السلام، موضوع پررنگه و بانوی تراز اسلامن ایشون به همین سیده نساء عالمین بودنشون، انسیت الحورا هستن قد کشیده تا بهشت و بتول هستند، زهرا هستند و محدثه که در واقع قدسیت انسان و ارتباطش با وحی تو عالی ترین سطوح بدون اینکه پیامبر باشن به این موضوع برمیگرده و البته یعنی به این محدثه بودن و این بتول بودن ارتباط پیدا میکنه. تو این جلسات یه اشاره‌ای تا حد ممکن به هر کدوم اینا خواهد شد، انشالله این القاب حتما مورد بررسی قرار می گرفتن. همینجوری سردستی استاد یه رج زدن و این چند تا القاب و بعضیاشون رو در واقع مشخص کردن و معلوم کردن. تمرکز کارمون روی صفت بتول بودن ایشونه. بتول یعنی کنده از دنیا، بلکه کسی که محبت به دنیا اصلا نداره. بتول البته تافته جدا بافته نیست، بلکه طهارت از دنیا رو میتونه انتقال بده و آثار و برکاتی که از این قبل نصیب هر کسی میتونه باشه. خب ما یه سری مطالب هم داشتیم که الان میبینم که یه فایل در واقع داره یه جور دیگه این مدیریت میشه. خب مطالب دیگر رو حالا این محو شد کلن، اجازه بدین مطالب دیگه ای که گفته شد
بشین داخل بشین داخل.
آره یه بار میرم من چیز میکنم،
احتمال داره یه بارم به کلن از کامپیوترتون خارج میشه.
بله چشم البته تسلیمیم ما اگه قسمت بین نگیم این کارم میکنم، ولی یه بار اجازه بدیم من خارج شم برگردم، اگه دیدیم باز نشد تسلیم. نکته بعدی که گفته شد اون بستر دیگری که ما باید توی تحلیل این موضوع جلو بریم و پیش بریم و تاریخ اسلام رو با محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها ببینیم و نه بالعکس، بستریه که تو زمینه واضحات تاریخی مربوط به حیات ایشونه. فرمودن استاد که منشأ و در واقع منبع این موضوع همون مفهوم بتوله، این که ایشون یه سری واضحات تو تاریخ وجود داره که اتفاقا جزء یقینیات هم هستن و همین یقینیات بدون هیچ پیچیدگی حرفهای زیادی برای ما دارن و نقش اساسی رو ایفا میکنن. این که ایشون دختر پیامبران همینقدر کافی میتونه حرفهای زیادی داشته باشه. این که آثار و کلمات و موضع‌گیری های از ایشون باقی مونده حتما، یعنی ایشون بدون موضع‌گیری که نبودن. این که ایشون با علی علیه السلام ازدواج کردن، صاحب فرزندانی شدن، دختران و پسرانشون رسما شأن امامت داشتن، چه پسرانشون چه حضرت زینب سلام الله علیها و البته بانو ام کلثوم. این که بر عده غضب کردند و شاکی بودند، خطبه فدکیه رو ایراد کردند، این که شخصیتی سیاسی بودند، این که تو جوانی از دنیا رفتند، این وفات در اثر بیماری نبوده، دق نکردند، قبر ایشون مخفی است علی رغم اینکه علی القاعده نباید این اتفاق افتاده باشه. اینا نکاتی هستند که کنار نکته‌های دیگه به عنوان یقینیات محسوب میشن. فرمودن اگر قرار باشه 50 تا گزاره یقینی داشته باشیم، حداقل 20 نکته این چنینی از حیات و زندگی حضرت زهرا میتونه وجود داشته باشه که هر کدومش بعد از کار کردن روی اون حرفای زیادی برای گفتن داره و تکیه‌گاه ما میتونه باشه تو زندگی و البته تحلیلی که و هدفی که از این جلسه دنبالش هست. برجستگی نکته هایی که گفته شد وقتی واضح تر میشه که بدونیم مطالب مربوط به زندگی ایشون مخدوش، مبهم، گاهی تحریف شده است، انگار که ولی با تمام این وجود یک کیدی از خدا غالب شده بر کید مورخان معاند و حالا غیر مورخان، حتی خود دیگرانی هم که تاریخ رو در واقع رخدادها رو می ساختن و خودشون عامل بعضی از اعمال بودن، اینا معاند بودن و سعی در محو نام این بانو داشتن، ولی انگار که شایسته تر فاطمه سلام الله علیها همون طوری معرفی بشه که خدا اراده کرده بدون اون در واقع مطالب رایج تاریخی، و این معرفی باید حتما برخواسته از سبک و سیاق قرآن و گزاره های یقینی باشن که بالاتر اشاره شد بهشون. یعنی برای دانستن و درک ایشون باید خودمونو به صفات ایشون نزدیک کنیم و رخداد محوریت نداره، اگرچه از رخدادها هم استفاده میشه ولی محوریت با صفات تا رخداد. دو تا بستر دیگه هم برای تحلیل زندگی ایشون اشاره شد که وجود داره، یکی کلام ایشونه یا کلامی از رسول خدا که در مورد ایشونه تو زمینه‌های مختلف، حرفایی از حضرت زهرا سلام الله علیها هست تو صحیفه فاطمیه ادعیه ایشون هست، و بعدی منظومه ای از کلمات ایشونه، اون چنان که توی کتاب‌های امت اگر ما بتونیم به وجه بیانه بودن حس رو چه میدونم تعیین و تفصیل و مباحث مختلف اگر یک جا اون 5-6 تا مؤلفه رو یک جا در نظر بگیریم میتونیم به منظومه ای از کلام ایشون دست پیدا کنیم. نکته ای که وجود داشت و خیلی بحث رو بالا گرفت با وجود این نکته این بود که گاهی از خلال روایات رسول میشه زاویه نگاهی به فاطمه سلام الله علیها داشت و بهترین در واقع معرف هم این زاویه نگاه حضرت رسوله. اما در پاسخ به این سوال که فاطمه سلام الله علیها اینجوری بگیم، نه فاطمه سلام الله علیها رو مبتدا قرار ندیم، این براشو بگیم، اینجور بگیم چه چیزی مثل فاطمه است، البته حرف خیلی حرف سخت و سنگینی هست، توی روایت این اتفاق افتاد. سه مؤلفه نبوت ملک و ملائکه بودند و در واقع بهشت، در واقع اینا تعیین کنندن برای اینکه مثل فاطمه باشن و ایشون رو با تمام عظمتشون باید اینها باشن تا بشه تصویر کرد و نزدیک شد بهش. توی روایتی ایشون تشبیه شدن به عطری مرکب از به و گل و مورد یا آس به زبان عربی، که اولی رایحه انبیا بود سفرجل به، دومی رایحه ملائکه بود، سومی رایحه حورالعین. استاد تحلیل کردن میوه خوشبو یا گل خوشبو یا برگ خوشبو، این تحلیل انطباق هم پیدا میکنه، سه مدل هم میشه، هم وجه ملموس پیدا میکنه، هم وجه آسمانی پیدا میکنه، رایحه انبیا، رایحه ملائکه و رایحه حورالعین. اینا نمادهای سگانه‌ای معرفی شدن تو عالم آفرینش که میوه عالم نبوته، گل عالم فرشته ها و برگ عالم حورالعینه، و این سه ترسیم کننده جریان فیض الهی هن، هم از عالم قدس به عالم خلق و هم از عالم خلق به عالم قدس، که این سه رو در وجود مقدس فاطمه سلام الله علیها میشه دید و ترسیم از این جهت ممکن و میسر. این حدیث و امثال این احادیث با مفهوم بتول قابل جمعند. ما فرزندان ایشان هستیم انشالله و ایشون امتی که فرزندشون هستند رو از این سرشت، سرشتی که نبوت بهشت و ملائکه توی خودش داره، در واقع قرار دادن با وجود این مادر. خدا این اراده رو کرده این سرشت بر این اساس قرار گرفته و انشالله همه معطر به عطرهای آسمانی باشیم، از این جهت که هم به صفات ملائکه، هم صفات انبیا و هم صفات بهشت و حورالعین رو یک جا انشالله داشته باشیم، که این همه میسور نیست به جز با همین کلمات و فیض وجود حضرت فاطمه مرضیه سلام الله علیها. و این فکر میکنم یه مختصری بود از جلسه گذشته، حالا البته اونقدر مطالب پروپیمون بود شاید من چیزایی رو هم بیرون گذاشته باشم، من تمام سعیمو کردم که به این بیان تو این دو سه تا نکته جا بدم کل جلسه گذشته رو، که انصافا جلسه خیلی فوق‌العاده بود. امروز انشالله اگه اجازه بدین میخوایم یه ورودی بکنیم به بحث تولد حضرت زهرا سلام الله علیها. به هر حال این وجود مقدس مبارک روی زمین پا گذاشتن و با مردم زندگی کردن، و اگر بخوایم در مورد ایشون بدونیم، این موضوع تولد ایشون حرف زیاد داره. البته مقدمه این ولادت پدرشون و مادرشون هستن، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. و خودش خیلی جالبه، ما میتونیم این نقطه رخدادی و منتهی به ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو در واقع اون آشنایی حضرت رسول با حضرت خدیجه سلام الله علیها قرار بدیم، و بیایم مادر ایشون رو که حضرت خدیجه سلام الله علیها دارای شأن، بزرگواری، عظمت، کمی در موردشون و فضایلشون صحبت بکنیم، بلکه باز بتونیم یک گام نزدیکتر بشیم به شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها. خب اون چه که توی کتاب‌ها گفته شده و معرفی شده، حضرت خدیجه سلام الله علیها هم یک سری وجوه مشخصی و واضحی و یقینی از زندگی ایشون هست، و البته یک سری وجوه اختلافی، و مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که مطالب در واقع در حاله ای از ابهامات هست در مورد حضرت خدیجه هم همین طوره، یعنی خیلی مطالب اونقدری زیاد نیست که تو تصور ما هست. البته بگم یه چیزیو، کلن بزرگواران و عزیزان دیگر هم همینطوره، یعنی الان مثلا ممکنه تصور دوستان این باشه که راجع به حضرت زینب سلام الله علیها کتاب زیاده مثلا، یا مثلا مطلب زیاده. واقعش اینه که اگه برید ببینید بگردید مطالب اونقدر زیاد نیست، ولی چون به وجود حضرت زینب و موضوع ایشون توی حادثه کربلا از طرف علاقمندان و محبین و شیعیان پرداخته شده، تصور ما اینه که این حجم اشعار و این حجم موضوعات در مورد حضرت زینب مثلا فراوانه. نه، حضرت زینب هم ما مطالب زیادی نداریم. شاید همه تاریخ در مورد ایشون رو، نقلها رو خیلی علما خوشذوق جمع کردن توی زیارتی به نام زیارت مفجعه که حالا مثلا چند صفحه است، فرض کنیم 2 صفحه 3 صفحه، این با فونت مثلا درشت، صفحه کتابی، صفحه آچهار هم نه، کلش یه طرف آچهار جمع بشه تمام اطلاعاتی که ما بتونیم از حضرت زینب بشه. حالا این حضرت زینبش که ما فکر میکردیم مطلب در موردشون زیاده، به همین طریق و به همین سیاق در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست، و البته مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، پدرشون خویلد پسر اسد از در واقع یکی از خاندانهای در واقع به عنوان بنی اسد شناخته میشن که از خاندانهای در واقع قریش هست محسوب میشه، و میدونید که خاندانهای قریش چند تا طایفه بودن، 8 فامیل بودن، بنی اسد و بنی مخزوم و بنی زهره، ولی هر کدوم هم افراد شاخص داشت. از بنی اسد همین حضرت خدیجه است، از بنی مخزوم مثلا ابو جهل و اینها، از بنی زهره مثلا مادر حضرت رسول آمنه بنت اسد، از سعد ابی وقاص نام است، بنی امیه که معرف حضور هستند، بنی هاشم که میشناسید، بنی تیم که در واقع افراد شاخصش ابوبکر و طلحه و اینان، بنی عدی که در واقع افراد شاخصش عمر هست، و بنی عبدالدار که مثلا افراد شاخصش مصعب ابن عمیر و اینهاست، اون فرستاده رسول خدا که تبلیغ کرد اسلام. ولی توی بنی اسد، بنی اسد یک طایفه شریف و با اصالت به اصطلاح در قریش هستن، سرشناسن، و مادر حضرت خدیجه سلام، پدرشون رو عرض کردم خویلد بوده، و مادرشون فاطمه نامی بوده، دختر زائدت ابن اسم. تولدشون رو بعضی 68 قبل از هجرت دونستن. مثلا یکی از نقاط ابهام سن ایشونه که بعضی موقع ازدواج ایشون با حضرت رسول رو حدود 40 سال دونستن، بعضی رد کردن به دلایل خیلی محکم، یعنی اون دلایلی که میگه 40 سال همچین وزن بیشتری نداره از اینها، از این عزیزان، به دلایل محکمی اینو رد کردن. ولی خب بالاخره اختلافیه این موضوع، بعضیا تا 25 تا 27 سال دونستن، تقریبا همون همسنای رسول خدا، که به دلیل پختگی و جا افتادگی و عقلی که ایشون درشون بروز داشته تو تجارت و مباحث اینطوری داشتن، تو جامعه شناخته شده بودن، و به این خاطر حالا میگفتن 40، و نقل اینطوری هست. از جمله نقاط ابهام دیگه در مورد سابقه ازدواج ایشونه. حالا مثلا ابهام تو باز اختلافیه، بعضی میگن قبلا ازدواج داشته، بعضی میگن نه ازدواج نداشته، اگر فرزندانی هم مثلا مونده که در واقع فرزند اون نیستن، فرض کنید فرزندان خواهرش بودن که او از روی احسان نگه داشته و اینها، اینجوری. راجبه حتی فرزندان ایشون هم باز ابهام و اختلاف هست، البته روایت از امام صادق از همه قوی تره که این فرزندان رو، این 7 نفر یاد میکنه، 7 تا 1 2 حالا میخونم بعد میشمارم، فرزندانشون قاسم، عبدالله، در واقع، و دخترانشون دو تا پسر پس دخترانشون هم زینب و ام کلثوم و فاطمه و رقیه، میشه 6 فرزند. 7 اون یه فرزند دیگر حضرت رسول که از همسر دیگرشون ماریه تو اون سالای آخر مدینه به دنیا میاد. خب 6 فرزند ایشون رو اون تو اون روایت امام صادق میگن از در واقع حضرت خدیجه است. باز سر این موضوع اختلاف کردن مورخین که این فرزندان مثلا بجز فاطمه و رقیه مثلا و دو سه تا از این دخترها، یکی دو تا زینب و ام کلثوم مثلا از خواهر او هستن، مثلا از خود ایشون نیستن یا از همسر دیگر است. ولی به نظر میرسه که قول اصح و صحیح همون فرمایشی است که منتسب شده به حضرت صادق علیه السلام. و خب اینا نقاط مبهمه، ولی از واضحات اینه که ایشون به کار تجارت اشتغال داشتن و اینکه بانوی خوشنام و در واقع پاکی بودن و مشهور بودن به این پاکی و به این خوشنامی و به عقل و ثروت و مباحث اینطوری شناخته می شدن. گفتن که ثروتشون از همه قریش بیشتر بود و اهالی مکه با اموال او پیش از اون که در واقع با پیامبر ازدواج کنن تجارت می کردن. بعد از اینم واضحه، اینم روشنه و مسلم تاریخه که بعد از ازدواج همه این اموال رو به پیامبر خدا بخشید و اینم واضحه که یکی از دلایلی که اسلام تونست پیشرفت بکنه و جلو بره همین اموالی بوده که ایشون دادن. یکی دیگرش رو هم شمشیر امیرالمومنین و در واقع ثروت حضرت خدیجه دونستن به عنوان در واقع این موضوع. القابی بهشون مشهور شده، مثلا واضح ترین و شاخص ترینشون طاهره است. تو اون روایت حضرت رسول وقتی بانوان مختلفی رو معرفی میکنن در مورد حضرت خدیجه، ایشون میگن که اون نامشون در قرآن در اونجایی اومده، تو سوره زوها اومده که در واقع اشاره به ایشون، کنایه ایشون تو سوره زوها اومده که و وجده که آئلن فاغنا هستن ایشون، و فرمودن که یک صفتی دارن ایشون و اون صفت احسان هست و عطیه خدا بهشون داده و این عطیه رضایت هست و ایشون رو به عنوان دارای رضا و احسان در واقع شناسوندن که خود اینا یک دنیا حرفه. حالا اهلش که استاد باشن بهتر میتونن صحبت بکنن در مورد این اشاره ها. اینم مسلمه که رسول خدا تا وقتی که حضرت خدیجه همسرشون بودند و وفات نکرده بودند هیچ همسر دیگری هم اختیار نکردن. وفات ایشون رو هم توی رمضان سال 10 دونستن و اندکی بعد از رحلت حضرت ابوطالب. توی اینم مسلمه که ایشون در مکه تو اون منطقه حجون دفن شدن و حضرت رسول خودشون ایشون رو توی قبر گذاشتن و وفات ایشون رو سال اندوه و عام الحزن در واقع نامیدن و در واقع حضرت خدیجه توی سال 10 اون 3 سال منتهی به هجرت رو رسول خدا حضرت خدیجه رو نداشتن به معنی ظاهر و از دنیا رفته بودن. روایت هایی هم که در مورد ایشون اومده خیلی روایت خاصه، تعدادشون زیاد نیست، مثلا فرض کنیم 15-16 تا روایت اومده یا تو کلام رسول خدا تو سیره رسول خدا در مورد ایشون این نکات گفته شده که در واقع بعضی از این ها یک چیزای عجیبیه. مثلا میگن که جبرئیل از طرف خدا به ایشون سلام مثلا فرستاده، یا حضرت فرمودن یا خدیجه هازا جبرئیل یغره او که سلام من ربک، بعد حضرت خدیجه فرمودن فقالت خدیجه الله هو السلام و منه السلام و علی جبرئیل السلام. اینجوری جواب دادن، در واقع کسیست که جواب سلام خدا را داده. یه شأن اینطوری، یا فرمودن اتانی جبرئیل فقال یا رسول الله هذه خدیجه قد اتت کرد و معها اناء فیه ادام او طعام او شراب و ازاهیه اتت کرد. اینا بعضی از این روایات اینطوریه که مال بعد رحلت و اینها هم بوده. فرمود ای رسول خدا این خدیجه است که به نزد تو اومده با خودش ظرفی داره در اون در واقع غذا و طعام و نوشیدنی است، هرگاه به تو درآمد بر او از سوی پروردگارش از من سلام بگو بر او و او خانه ای از زبرجد در بهشت داره که در اون هیچ لا سخبون فیه ولا نسب، هیچ سر و صدا، حالا سر و صدا قیل و قالای سخب شاید مثلا معنیه انگار که حرف و حدیث های دردآور زیاد بوده نصاره ایشون، ایشون در فشار تبلیغات فراوانی بودن از طرف بدخواه، ولی بهشتشون رو میگن لا سخب فیه ولا نسب، توش سختی و اینها نیست. این نسب هم نشون دهنده اینه که چقدر خودشون رو سختی نیستن. یا جای دیگه ای فرمودن خیر و نساء ها مریم ابنت عمران و خیر و نساء ها خدیجه، یعنی اینطور گفتن که بهترین زنان بهشت رو در موردش گفتن. حالا جاهای دیگه تکمیل هم میشه، فرمودن که خیر و نساء العالمین مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد، اینجوری هم تحلیل کردن. یا یه جای دیگه یه حضرت افضل النساء اهل الجنه رو از خدیجه و فاطمه سلام الله علیها و مریم بنت عمران و آسیه یه جای دیگه یاد کردن. جای دیگه هم گفتن که خدیجه سابقت و نساء العالمین الی ایمان بالله و به محمد است، چون سبقت گیرندن بر ایمان. ابن عباس هم یه جا نقل میکنن که حضرت داشتن رو زمین خطوطی رو میکشیدن در حال تفکر بودن، بعد فرمودن میدونی این چیه؟ بعد گفتن که نه خدا و رسولش اعلمه. فرمودن افضل النساء اهل الجنه اربعه، ولی انگار که حضرت تو ذهنشون تو ترسیمشون نمودار داشتن میکشیدن، تو نمودارشون اسم حضرت خدیجه و حضرت فاطمه و حضرت مریم و حضرت آسیه رو ترسیم کرده بودن، انگار واسه شون مهم بوده بحث بانوان و حضرت خدیجه به عنوان یک شاخص و پایه مطرح بوده. و یه جای دیگه هم گفتن که بله چهار زن سربر زنان جهان خیشند، باز همین چهار نفر رو نقل کردن. یه جایی هم حالا نقل از عایشه است که پیامبر شبانه روز یک ماه تمام این سخن را به من میگفت، شاید خوشایندش هم نبوده که کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، ممکنه خیلی از مردان برجسته بروز کرده باشن منتها بعضی از زنان، خیلی از زنان بروز پیدا نکردن آنچنان که باید، حالا به دلایل مختلف که تو اینا نام بردن از این چهار بانوی بزرگوار و اونجا هم یاداوری شده بوده که. و به هر حال می‌بینین که روایات یا داره میگه، آره اینم جالبه که عایشه میگه هرگاه رسول خدا گوسفندی را ذبح میکرد میگفت آن را برای دوستان خدیجه بفرستید. بعد علتش رو پرسیدم، گفتن که من خدیجه رو دوست میدارم، خدیجه رو هم دوست میدارم. حالا اینها چیزهایی است که در مورد ایشون گفتن، بعضن هم ممکن بوده دلایل واضحی بوده، اینا رو نمیگفتن که دلی رو بسوزونن، اینا رو میگفتن به خاطر شاخص و الگو سازی برای زنان. و الحق و الانصاف هم از این موضوع در همین استفاده رو میشه کرد، یعنی الگو سازی و اسطوره سازی به نظر میرسه خیلی برجسته بوده در مورد ایشون. خب من این مقدمه رو یه دوری زدم توی روایات فضایل به اصطلاح، ولی هنوز وارد بحث رویداد و رخدادی که منجر به آشنایی بیشتر شد، یعنی جلوه های بیشتری رو انعکاس داد از آشنایی حضرت رسول و بانو خدیجه سلام الله علیها رو هنوز نگفتم، و در واقع اون تجارت معروف و اون اتفاقات رو بیان نکردم، مباحث مربوط به ازدواج و پس از ازدواج و ولادت حضرت فاطمه رو هم نگفتم، حالا چقدرش برسه کار ندارم. منتها دوست دارم تو همین نقطه یک توقفی بکنیم، عرایض من یک در واقع توقفی وجود داشته باشه، فرمایش استاد بزرگوار رو بشنویم که در واقع این مطالبی که ما گفتیم، این جسدی که ساختیم، این روح دمیده بهش رو شاهد باشیم ایشالله. اگر نظری دارن میخوان نکته‌ای بگن استاد، اگر نه که میتونیم در واقع مباحث رو به امر ایشون همون جوری که میفرمایند ادامه بدیم. پس آیا خوبت اگر میخواین نکته‌ای تو این خصوص بگین بشنویم فرمایشتون.
ادم به حضرتون، علت این که در سیره افراد پدر مادرشون بررسی میشه، به هر حال صفات هر انسانی انتقال یافته از پدر و مادرشه و به این دلیل بحث حضرت خدیجه خیلی اهمیت پیدا میکنه که ما کهن نداریم، وصف حضرت صدیقه طاهر رو میگیم وقتی که صفات حضرت خدیجه رو میگیم. به این معنی که در هر حال حضرت صدیقه طاهره وقتی اگر شرایطش بود و بیشتر در زندگی می بودن، صفات مادر بزرگوارشون رو بیشتر از خودشون بروز می دادن. لبه ببینیم که از اینجا سیر زندگی حضرت خدیجه به چه صورته و اصلا اون خدیجه‌ای که مورد نظر هست اون چه ویژگی هایی منحصر به فرد داره. به نظرم مهمترین خصوصیتی که در مورد حضرت خدیجه میشه گفت اینه که ایشون در خدافهمی و توحید به یه نهایتی رسیدن که لنگرگاه به عنوان لنگر انسان حساب بشه. یعنی انسان یه سطحی از خدا فهمی داره که اون سطح در بعضی از مساخ ها جلوه پیدا میکنه و اینها به دلیل اون، حالا ما اسمش میذاریم هوش، شما بذارین اون ظرفیت وجودی که فرد پیدا میکنه از خدا در او ایجاد میشه که فهم خداست، که این فهم خدا منجر میشه به در جاری کردن رحمت، فیض، وقار، جاری کردن صفتهای کریمه‌ای که انسان وقتی که او رو میبینه اون حس اطمینان و احساس اتکای به او تقویت میشه. این ویژگی خدا فهمی در چهار تا شخصیت بزرگوار در روایات اومده که خدا حضرت صدیقه طاهره یکی از این چهار تا هستن. مثلش در قرآن اونی که به صورت عینی اومده حضرت آسیه و حضرت مریمه و مصداق اتمش حضرت خدیجه است. یعنی درسته که در واقع از حضرت مریم و حضرت آسیه به عنوان خدا فهمی به صورت ویژه ذکر میشه، ولی اون چیزی که طبق شواهد و قرائن وجود داره و اتفاقی که هست در حضرت خدیجه خیلی پر رنگ میشه. حالا یه چیزی که هست به نظرم این زاویه دید خیلی اهمیت داره. حضرت آسیه در درباره فرعون زندگی میکردن و همسر پادشاهی بودن و به طب در کارهای اجتماعی هم دخالت داشتن در حد خودشون که اعراض میکنن از فرعون. حضرت مریم در محلی عبادتگاهی داشتن و نسبت به فعالیت های اجتماعی نه این که فعال نبودن بلکه فعالیت هایی رو داشتن که در جهت علم و پاکسازی افراد بوده. حضرت خدیجه در فضای اقتصادی این طهارت را بروز میدن، این وقار را بروز میدن. به نظرم این خیلی اهمیت داره و از این جهت در واقع شایان توجهی که ما بدونیم، اولا شخصیتی که خداوند به عنوان رتبه اول زنان عالم داره مثال میزنه، شخصیتی است که ظهور تام در اجتماع داره و از ظهور او، از قبل ظهور او خیلی ها نفع مادی و معنوی میبرند که بعد از ازدواج با پیامبر اسلام به وسیله او و به وسیله حضور اجتماعی او گسترش پیدا میکنه. این خودش به نظرم یکی از مهمترین جلوه های رحمانیت خداست که به صورت خاص توسط حضرت خدیجه جاری میشه. حالا اینها رو گفتم از این جهت که در واقع این اسمش من میذارم خدا فهمی که منجر به ظهور یه انسان در صحنه اجتماعی میشه، افق دیدش و افق سیطره و حاکمیتش تا روز قیامت امتداد پیدا میکنه. یعنی وقتی که خدا را میخواند، خدایی را میخواند که میتواند تا روز قیامت برای اون خدا عمل صالح ذخیره کنه. توجه به مقام حضرت خدیجه خیلی به انسان ها، بلخص به خانوم ها کرامت میده و اونها رو از به تشخیص های بالایی در زندگی میرسونه. توسل به حضرت خدیجه از مصادیق توجه به غیب و در واقع اتصال به غیبه. یعنی اگر کسی بتونه با حضرت خدیجه ارتباط معنوی پیدا بکنه، به طور طبیعی اتصالش با غیب تسهیل میشه. در اتصال با حضرت خدیجه اون چیزی که به فرد انتقال پیدا میکنه فهم توحیده و کرامتی که فرد پیدا میکنه توحید فهمیست و نشانه این توحید فهمی اون وقار و سکینه‌ایه که پیدا میکنه و اون جریان فیضیه که توسط فرد جاری میشه. این به عنوان یه اصل میشه در واقع در مورد حضرت خدیجه فهمی تجربه کرد. نام حضرت خدیجه به عنوان کلمه طیبه باقیه ایست که هر کسی که بخواهد، چه مرد باشد چه زن باشد، بخواهد به او توسل کنه از طریق او میتواند توسل کند، ولی آنچه که بنا هست دریافت کند توحید ربوبیست و فهم نظام اسماء. در واقع این خصوصیتی است که در این مقام مقدس نهفته شده و جزء ذخیره های عالم امکان. و انشالله این جلسه سبب بشه که افرادی که حاضرن حداقل تجربه اتصال به این در واقع وجود شریف رو تجربه بکنن و این وجود شریف رو نه در لابلای در واقع حرف و نقد های تاریخی، بلکه به عنوان یه حقیقت باقی در عالم حس بکنن. بعد آرامش را نوش جان خودشون بکنن به واسطه این اتصالی که پیدا میکنن، که مهمترین ویژگی حضرت خدیجه و نقشش در زندگی پیامبر همین تقویت اتصال پیامبر به غیب و بهره‌مندی پیامبر از در واقع انواع وحیه. ممکنه یک کسی بگه خب این هیچ ربطی به حضرت خدیجه سلام الله علیها نداشته، ولی به نظر من حضرت خدیجه سببی بوده برای اتصالهای خاص پیامبر، وحیهای خاصی که به بقیه انبیا صورت نگرفته. فکر کنید حضرت مریم، مریم همسر یکی از انبیا می شدن، شما فکر کنید اون نبی چه بخشی از نبوت خودش رو میتونست تکمیل بکنه. و حالا این برداشتای این مدلی رو باید در بهره‌مندی از وجود حی این بزرگواران داشت، که در واقع انشالله نصیب همه ما بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آیا خوب تو تایید فرمایش شما، ما با ورود حضرت خدیجه سلام الله علیها به زندگی حضرت رسول، حتی از خلال همین نقل های دست و پا شکسته، یه دفعه میبینیم سر و کله مفهومی به نام معراج گشوده میشه. و این مؤید همین فرمایش شماست. این یه نکته. اون قسمتی هم که شما فرمودید در مورد بروزی که حضرت زهرا سلام الله علیها میتونست داشته باشن با طول عمر بیشترشون، جالبه که روی بحث فدکیه من رو نقلا کار میکردم، این رو دیدم که اشاره شده بود. یعنی وقتی بحث فدک مطرح بود، نام خدیجه و هزینه کرده او توی این نقل ها دیده شد. نه به این اون، حالا راوی ممکنه اینجور احساس کرده که در عزا و بخشش مثلا خدیجه الان پیامبر داره جبران مثلا اونو میکنه، ولی فکر میکنم منظور همین قطعه فرمایش شماست که نه، اتفاقا گویی اون نقشی که با حمایت مادی و معنوی و اون نگاه توحید و خدافهمی که جلوه و بروزش توی اجتماع گاهی شباهت به انفاق پیدا میکرده و دیگر موضوعات، اون چون قرار بوده حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها خدیجگی کنند، بحث فدک و موضوعات و حواشی مربوط به اون بروز پیدا کرده و مهم شده. نمیدونم چقدر این دو نکته‌ای که عرض کردم به نظر حضرت عالی ممکنه دقیق باشه. اگه بفرمایید که ممنون میشم.
هر حال روح حضرت خدیجه تن حضرت صدیقه فاطمه بوده و علت این که پیامبر فدک رو واگذار میکنن به خاطر اون شم اقتصادی و تولید ثروتی بوده که حضرت فاطمه سلام الله علیها داشتن و از اون مکان میتونستن بیشترین منفعت رو برای جهان اسلام
به کار ببرن، یعنی در واقع اون جارو به محلی از درآمد برای گسترش جهان اسلام بکنه. این که مثلا شما زن رو انقدر عضو مؤثری در جامعه بدونید که او از طرفی به غیب متصده و از طرفی در زندگی ها محدود و محصور نیست، موجودی نیست که ما بخوایم فقط در خانه از او بخوایم فقط در گوشه خانه ازش استفاده کنیم به بهانه های تربیت او رو محصور در خانه بکنیم. این سیره پیامبر رو نشون میده که اولا خب با همسری ازدواج کردن که حضورشون فعال بوده در جامعه، و این نشون میده که اگر در واقع کسی خانومی خودش وجهه لازم رو و توان لازم رو داشته باشه، خیلی راحت بهش پاداده میشه که بتونه تا آنجایی که میتواند و افق فکری دارد بارش عطا و لطف داشته باشه بر سر جامعه. هیچ وقت زن بودن به عنوان یه عامل محدود کننده‌ای برای خانوم ها نبوده، بلکه یه عامل مهم اعتبار بخشی اونها بوده در اتصال به غیب و دریافت حقایق غیبی. حالا این که میپرسن چجوری امکان داره این از وجود این مطهر این بانوی بزرگ استفاده کرد، یکی از راهاش همین خواستنه، اینکه آدم بتونه در زندگیش شخصیتی به نام خدیجه وجود داشته باشه. همین خدیجه یه همچین شخصیتی، یه بانو که اسمشو میگن خدیجه، چه خصوصیتی داره؟ برداشتش، فهمش از خدا خیلی قویه، خیلی خدا فهمه، انقدر این خدا فهمه که شما میتونید بهش توسل پیدا کنید، بگین از خدا فهمی خودت صدای من رو بشنو، از خدا فهمی خودت روزی من کن. میگیم خب مگه خدا فهمیم چیز مهمیه که آدم بخواد دریافت کنه؟ همه یه حیثیت معنوی یک انسان و حتی حیثیت مادی انسان خدا فهمیه اوست، همه این که میتونه ظرفیت وجودی پیدا کنه، اون توسعه وجودی پیدا کنه به خاطر این خدا فهمیه اوست. خب اینو ما میتونیم بگیم یا حضرت خدیجه، اسم خدیجه میاد، توجه کنیم به مقام قدسیش، ازش بخوایم حتی اگر روزی یه بار دو بار سه بار نام ایشون رو ذکر بکنیم، با ایشون باشیم، همین فقط یه خدیجه تو ذهنمون بیاد و مرتبط بشیم. آیا این فقط این صرف اسم و ذکر عامل اتصاله؟ بله همین صرف ذکر. بعد شما احساس میکنی از ناحیه این نام یه داشت دارایی هایی به شما انتقال پیدا میکنه، بعد شما شریف میشین، با نسب میشین، احساس نسب میکنید، احساس شرف میکنید، احساس بن میکنید، احساس ریشه میکنید. با همین یاد احساس میکنید که شما وصله به یه درخت تنومنده نسبت های شریف آدمی. اصلا خدیجه یعنی این، خدیجه یعنی نسبت های شریف عالم، یعنی بهترین کرامت هایی که انسان میتونه برای خودش مطرح کنه. حالا اخیراً در پیام های ژنتیکی میگن ژن های اصلاح شده، ژن اصلاح شده، یعنی شما فکر کنین تمام بدی هایی که از یک انسانی ممکنه زدوده بشه در یک شخصی زدوده شده، حالا شما بگین جن اصلاح شده، یعنی همه کرائمی که بنا هست یه نفری از خودش بروز پیدا بکنه در این شخصیت تجلی پیدا کرد. چرا اینطور شده؟ به هر حال حتما پدرانه ایشون جزء انبیا بودن، جزء اولیا بودن، یعنی متصل میشه به آبا و اجدادی که دعا کردن، زحمت کشیدن برای این نسل و برای اینکه خدیجه یه موقعی در این عالم در واقع پا بگذارد، خون دلهایی خورده شده تا این بانو به این شکل ظهور پیدا کرد. فکر میکنم اگر کسی بخواهد با اهل بیت و حتی رسول خدا و حتی رسول خدا ارتباط برقرار کند، باید از معبر و از در واقع راه حضرت خدیجه وارد بشه، یعنی در واقع اون درب ورودی اهل بیت، انما یرید الله لیذهبنکم ریس اهل بیت، این در واقع اون دق البابیه که انسان میتونه بکنه و وارد این خانه میشه. تجربه میشه کرد دیگه. به هر حال اینجا
در مورد آیه خوبت، در مورد اون معراج هم تایید میفرمایین، چون زارن تراکمه اصلا طرح مسئله، چون میدونیم معراج که یه بار نبوده، که متعدد بوده، ولی نوع حکایت ها درگیر با وجود مقدس حضرت خدیجه هست، یه پاییشون دیده میشه.
کلن در زندگی هر انسانی یه محل تجمعی پیدا میشه که اون محل تجمع در واقع خیرات یا اون محل تجمع عنایات منجر به دستیابی انسان به خیلی از اهداف میشه. حضرت خدیجه نسبتشون با پیامبر یا کل اهل بیت اون نقطه ثقل در واقع نقطه ثقلیه که منجر میشه که بقیه از اونجا صادر بشه و ساطع بشه. من نمیخوام مقام قدسی پیامبر رو خدایی نکرده کمرنگ کنم، ولی این که مقام قدسی پیامبر اعظم به وسیله زوجیت با یه شخصیتی مثل حضرت خدیجه در واقع قوت میگیره، این خیلی عجیبه، در عالم خیلی عجیبه، چون شما بالاتر از پیامبر در بین انبیا ندارین و بالاتر از زوجیت پیامبر با حضرت خدیجه هم چیز دیگر نیست. و این حرفم رو تموم کنم با این نکته و خیلی انشالله چون ذهن ها رفت به این سمت که حتما با حضرت ارتباط قلبی داشته باشن، به نظرم همین جمعی که 50 خورده هستیم از همه امروز همه امشب قلب های خودمون رو میهمانه ذکر حضرت خدیجه بکنیم. احتیاج به ذکر خاصم نداره، فقط همین که بدونیم یه همچین بانوی بوده مظهر وقار عالمه، اون مظهر سکونت عالمه، یه شخصیتیه که خیلی خیلی از خدا خوب میفهمه و یعنی به دوتا ستا خصوصیته وقار و تومنینه و خدا فهمی اون رو به همون اندازه که میشناسیم و میفهمیم از این واژه
از واژه وقار میفهمیم، از واژه تومنی نمیفهمیم، از واژه خدا فهمیم میفهمیم، کنارش خدیجه رو بگذاریم. بعد یاد کنیم همین، مطمئنن آثارش رو خواهیم داد دید بعد 20 روز، 30 روز، 40 روز، یه جنس آرامش خاصی را هر کسی در وجود خودش حس میکنه که تا قبل از اون وجود نداشته. این خیلی مهمه، انسان میتواند در وجودش تعینی از رحمت را که متعلق به وجود خاصی از انسان خاصی است را احساس بکنه و احساس بکنه این مال اونه و مال غیر اون نیست و با اون زندگی بکنه و روز به روز رو تقویت بکنه. این سرمایه ما از بودن با حضرت خدیجه است، میشه نقطه ثقل ما و ارتباط ما با حضرات معصومین، با خود حضرت صدیقه طاهره. هر کسی این رو داشته باشه، این همون چیزیه که همه اهل بیت برای او سر تعظیم فرود می آورن و به هر کسی در وجودش از این تعین رحمانی وجود داشته باشه عنایت های خاص می کنن. این رو باید تجربه کرد و احساسش کرد، انشالله که این اتفاق بیفته.
سیر وقایعی که ما میتونیم در این مورد در نظر بگیریم و در واقع پیگیری کنیم رو من به نقل از جلد 16 بهار برای دوستان مطالبی رو ردیف میکنم و میگم. حالا دوستان میگن این کاغذ، این چیزی که داریم میبینیم تصویر چرا ثابته و این حرفا، خب این شبیه همون انشاست که در واقع جلو آدم میگیره بقیهشو میخونه یا گاهی ممکنه حتی از یک کتاب دیگه ای بخونه و این هاست. من حالا به خاطر اینکه وقت رو هم در واقع چیز کنم دیگه نمیتونم این مثلا فایل رو عوض بکنم. شما همینقدر بپذیری این تصویر سفید و که اینجا خالی نمونه، بعد عرایز بنده رو بشنم. عرض کنم خدمتتون که بهار تو جلد 16 یه چیزی حدود در واقع تتمه مباحثی است که در مورد حضرت رسول هست و اونجا توی حدود 80 صفحه اولش اختصاص داده به موضوعاتی که یه پای اون حضرت خدیجه است و در واقع حالا بالاخص بحث ازدواج حضرت رسول با حضرت خدیجه و مقدمات این ازدواج هست. و البته انتهای این 80-81 دو صفحه هم ختم به ولادت حضرت صدیقه طاهره میشه. در مورد آشنایی، حالا من دارم به نقل از اینجا نقل میکنم، منتها خب خیلی از این ترجمه هاشو از این کار ارزشمندی که آقای محمد رضا انصاری کرده برام انجام بده. میگن که حضرت ابو طالب خب به هر حال از کودکی تا نوجوانی عهده‌دار رسول خدا بود، طبعا کسی که عهده‌دار رسول خداست به یه سنی هم که حضرت میرسه خیلی نگران ازدواج اونم میشه و از این جهت خب البته ابو طالب به قول حضرت علی علیه السلام یک به اندازه ملوک تدبیر داشت و در واقع حکومت میکرد. حالا ملوک کمه انبیا، ولی خب اون انبیایی رو در نظر بگیرید مثل حضرت داوود و اینها که در واقع صاحب ملک و اینها هم بودن، ولی بدون پول. خیلی وقتا همیشه دستش خالی بود، خیلی از اوقات دستش خالی بود، دست با سخاوتش خیلی وقتا خالی بود. خب حالا چی شده؟ یه پسر برادرش که خودش رو مسئول میدونه در مورد زندگی او باید ازدواج بکنه. اینو میاد از این جهت میاد به حضرت رسول میگن که پسر برادرم دوست دارم ازدواج کنی و شغلی داشته باشی. حالا معنیش نیستش که حضرت شغل نداشته، اما یه محدودیتایی وجود داشت برای اینکه ایشون تو مسافرت ها باید یه ملاحظاتی رو بکنن. میگم استادم فرمودن اون فصل اول صحبت ها ایشون به عنوان منجی شناخته شده بودن قبل از اینکه به رسالتم برسن، همون موقعش دشمن داشتن داخل مکه بیرون مکه و توصیه هایی از دوستانی هم داشتن، طرفدارانی هم داشتن، صدایی بود، عطری پراکنده شده بود تو کل عالم و ایشون شناخته شده بود، تو یمن شناخته شده بود، تو شام شناخته شده بود، دوست و دشمن داشت، جبهه بندی کرده بود. خب به دلیل ملاحظاتی خب نمیتونستن سفرهای تجاری رو برن، یه سفر هم که توی نوجوانی رفتن وسط را برگردوندنش. اما در عوض خب حالا نقلهایی رو شنیدید در مورد چوپانیشون، ایشون دائما مشغول به کار بود. الان این نقلی که حضرت ابو طالب میکنن از باب یه کاریست که عرف بوده، ظاهرا کسی میخواسته ازدواج کنه باید یه تجارتی چیزی میکرده و وارد معرکه ازدواج میشده. بالاخره فرمود خدیجه بنت خویلد کاروان تجاری دارد و به کسی که سرپرست کاروان او باشد مزد خوبی میدهد. آیا میخوایی برای این موضوع نزد او برویم؟ اینه الان بحث ازدواج خدیجه با حضرت رسول نیست دا. ولی موضوع ازدواج حضرت رسول هست، یعنی این کار و این پیشنهاد به خاطر ازدواج حضرت رسول هست، اما موضوع ازدواج ایشون با حضرت خدیجه مطرح نیست. خب به عنوان یک کسی که مال و دارایی داره، بعضی از نقلا میگن بیشترین مال و دارایی رو تو کل مکه داشتن ایشون، حضرت نظر مثبتشون رو اعلام کردن. جناب ابو طالب هم همراه برادرانش به خونه حضرت خدیجه برای مذاکره رفتن و نتیجه این گفتگو توافق بود و توافق کردن سر این که قافله تجاری حضرت خدیجه سرپرستش حضرت رسول باشه. تو این گیر و دار که داشتن بار شترها رو میبستند و اینها، یک چیزی از حضرت خدیجه بروز میکنه که تصدیق کننده فرمایشات استاد در این خدا بینی حضرت و خدا فهمی ایشونه و اون این بوده که بالاخره بارها رو روی شتر میگذاشتن. یه شتر خیلی نیرومند و چموشی هم بود که آروم و قرار نداشت، اما پیامبر خیلی خوب تونستن این رو کنترل کنن و دستی کشیدند و شتر زانو زد و صورت تا جایی اونس گرفته بود که حتی صورتش هم گذاشت تو پای رسول خدا. حالا تو نقل ها یه جاهایی میگن با کلامی فصیح شتر گفت کیست مثل من و حال آنکه سید پیامبران مرا لمس کرده است. ولی شاید اینو شما بذارید به های زبان حال شتر. حالا خیلی وقتا زبان حال بوده، میگن شتره مثلا گفت، بودی نداره، بالاخره تو قرآن هدهد هم صحبت کرده، ولی ظاهرن دعبه رسول خدا و شرایط این اعجازها بوده، کرامتها بوده، ولی همیشه اینقدر به شکلی نبوده که مثلا غیر عادی و غیر طبیعی بکنه. اینه که به نظرم حالا اگه استاد اشکالی داره حتما تصحیح میکنه. به نظرم میرسه که تو خیلی از این نکات اگه ما خوب بفهمیم داستانها رو، بالاخره میشه اون حس راوی رو درک کرد در این که شطوره الان میخواد بگه که چقدر حالا خوبه که رسول خدا داره منو ناز و نوازش. عده‌ای با دیدن این معجزه نسبت سحر به حضرت دادن. ولی خب از این که میگه معجزه سحر دادن، یعنی یه جوری بوده که این ماجرا یه شکلی بوده که همه احساس کنن خیلی مثلا نسبت سحر بشه داد. اما خدیجه که خبر نبوت را بالاتر از اعجاز این اعجاز سخن شطور میدونست، در پاسخ این جملهش جالبه برای من، فرمودن این آیات بینات و کرا در واقع کرامات ظاهراته، تعبیر این شکلی کردن. این جمله حضرت خدیجه در این دو تا کلمه که من سعی کردم این ترجمه رو با همون عربیش هم ترجمه در واقع ترجمه نکرده باشم. آیات بینات، میگه این آیات بینات و کرامات ظاهره. خب این نکته است و به نظرم این نکته جای صحبت و حرف و حدیث داره. حالا من هر جا آیا خوبت به نظرتون میرسه تو هر تیکه و قطعه، چون ما الان چند تا اتفاق داریم، 1, 2, 3, 4, 5 تا اتفاق دیگر رو من میخوام اسم ببرم که حالت کرامات داره و این شیشومی، یعنی با این یکی بگفتم میشه 6 تا. هر جا احساس میکنین باید یه در واقع تکمله چیزی که کلام بنده رو در واقع اصلاح بکنه بگین، آیا خوبت بگین.
ببینید شما وقتی که این کلمه آیات بینات و کرائم ظاهرا اینا در واقع در عرف عرب اون موقع که اینها نبوده که، اینا مربوط به کتابای آسمانی بوده. حضرت خدیجه هم که کتابای آسمانیه مثل تورات انجیل اینا که در اختیارشون نبوده. شما فکر کنین یه شخصیتی این کلمه های قرآنی قبل از نزول قرآن در وجودش وجود داشته به نام آیات بینات، نا امین بودن دیگه، نا جز امین بودن، از بعث فل امین رسول اینا در مستاقای امین. بعد فکر کنید یه همچین فردی مکتب نرفته و کتاب ندیده و قرآن ندیده واژه آیات بینات و کرائم ظاهر که شبیه براهین برهانه، یعنی در واقع فهم این واژه هایی که وقتی میگه کرائم ظاهره شبیه کلمه برهان، لولا ان را و برهان را بهیست. حالا شما فکر کنید یه همچین کلمه‌ای در وجود و در صحیفه نفس حضرت خدیجه نقش داشته باشه که بلا فاصله وقتی یه حادثه ای رو میبینه بلا فاصله اون کلام جاری بشه، همه برن توی صرافته این که این چه اتفاق عجیبیه، چه کرامتیه، چه چیزیه اتفاق افتاده. ایشون همون وجه قرآنی که خداوند میخواد یه بنده ای از این ماجراها بفهمه این خیلی به نظرم اهمیت داره و در مقام ایشون، مقام قدسی ایشون همین خیلی کفایت میکنه دونستن این حرف. حالا بقیهش هم بگین، فکر کنم از همین دسته.
چشم، من هم خدمت شما یه نکته دیگه ای رو مطرح میکنم. یکی از کارهای ویژه‌ای که حضرت خدیجه کرده بودن این فرستادن خدمتکارشون میسره است همراه در واقع کاروان، که این میسره خصوصیتی که داشته گام به گام همه چیز رو با ظرافت‌های خاصی ضبط میکرده و گزارش رو به بانوی خودش میداده که اینجا چی شد، اونجا چی شد. اینا من تدبیرهای ویژه‌ای بوده. ما اینا رو به برکت این باز درایت خود حضرت خدیجه داریم که برای ضبط این مفاهیم یک شاهدی رو روانه میکنه و میرن این کارو میکنه. میگن به هر حال توی مرحله ای از سفر که باید باز بارها رو میبستن تو منطقه ابته، در واقع جمع شده بودن، خیلی گرما خیلی شدید بود و چهره حضرت از گرما سرخ شده بود، عرق از صورت مبارکش جاری بود. نقد کردن حالا عباس عموشون خیلی خواست که سایبانی برای حضرت آماده کنه، این از این جهته که الان حضرت سربر مهمترین قافله تجاری مکه هم هست و اینجا ابری بالا سر پیامبر گسترده میشه که این موضوع برای حضرت خدیجه معنی داره و بهش توجه داره و میسره این موضوعات رو برایشون در واقع رسانه‌ای میکنه و توضیح میده. خب این موضوع تو لحظه شروع سفر یه جوری بود که صدا بکنه و همه به نوعی متوجه این غیر عادی بودن ماجرا بشن و این رو انتصاب بدن لااقل به خوش یمنی رسول خدا و یمن و برکت و خود اون اطمینان و سکونتی که به خاطر در واقع هست. حالا اینجا سرکار خانم نیکسیما یا آقای نیکسیما فکر میکنم سرکار خانم باشن فرمودن خدیجه در لغت به معنای سحاب ابر بارانزا یا نخل مثمره که درخت خرمای با ثمره و خیلی ممنونم از فرمایش ایشون که خیلی چیز هست متناسبم بود با نکاتی که داشتم عرض میکنم. گام بعدی که مثلا حالا اینجا هم اگه آقای خوبت خواستن صحبتشون رو بفرمون من همینجوری کش میدم اگه چیز نبود رد میشم. گام بعدی که در واقع کرامت بعدی که نقل کردن در واقع یه جور تدبیر و دوراندیشی تدبره که کاروانا حرکت کردن و بعد از طی مسیر برای استراحت توی بیابانی توقف کردن که حضرت رسول فرمودن چقدر می ترسم بر اهل این وادی که سیل آنان را در بر بگیرد و اموالشان را ببرد. نظر من آن است که برای استراحت بالای کوه بریم. یه همچین درایتی حضرت رسول داشتن. حالا فکر کن کسی که تا حالا سفر تجاری به این معنی هم نرفته دیگه، یه دونه رو رفته نیمه کاره برگشته، به تجربه نیست این، به شاید بشه گفت به تدبره که اینقدر در واقع دوراندیشه. همه به دستور حضرت عمل کردن. یه نفر گفت ای مردم چقدر قلبهایتان ضعیف است، به اصطلاح طرف خوره بوده یه جورایی خیلی حالت لجاجت داشته، از چیزی فرار میکنید که اثری از آن دیده نمیشود. هنوز سخنش تمام نشده بود که ابرها جمع شدند و رعد و برقی زد و سیلی به راه افتاد و این سیل و بارونای ناگهانی توی حجاز به اون مناطق کاملا شناخته شده است و همه او و همه اموالش را برد. کاروان 4 روز تو دامنه کوه توقف کرد، بعد همه از روی این آبها عبور کردند و حالا بعد این 4 روز، حالا اینجا تو نقل گفته به معجزه پیامبر از روی آب عبور کردند. من اصراری ندارم به این که اینها رو این شکلی ترجمه بکنم، میام یه خورده همچین عادی تر میگم. مگر یک نفری که باز از دستور رسول خدا سرپیچی کرد. حالا من اینطوری میگیرم که از رسول گفتن حالا وقت عبور کردن این سیل اونقدر بوده که اینا 4 روز توقف بکنن و بعد اونم یه نفر دیگه هم این کار کرد و اونم غرق شد. خبر این دوتا معجزه به حضرت خدیجه حتما رسید و حالا به نظر من یه چیزی رو میشه همزمان با این تمام این اتفاقات یک دستگاه دیگه ای رو روشن کرد و اون این که تو ذهن حضرت خدیجه این پازل این اتفاقات، جورچین این اتفاقات پشت سر هم چجوری چیده میشه و چه معنی داره. ما اونجا که حضرت خدیجه فرمودن آیات بینات و کرامات ظاهر این رو شنیدیم دیدیم، میتونید اینو به عنوان ترجیع بند توی بقیه ماجرا هم بگید اگر خدیجه بود همینو میگفت، میتونید هم اینو در واقع همچنان به عنوان علامت سوال بگذارید که خدیجه که این را شنید چگونه تحلیل کرد در این مورد. خب اینجاش خیلی حالت نمادین در واقع اولش اون ابره بود و بعدم اون سیله بود. حالا بگین آقای خواهد بفرمایید.
نکته ای که هست اینه که کسایی که ناقلانه تاریخ و سخندانانه انتقال دهنده مطالعه نوع اینطوریه که همه چیز رو از زاویه دید خودشون تحلیل میکنن. نوعا میخوام بگن که اگه مثلا پیامبر با حضرت خدیجه وصلتی صورت دادن، یک چشم روشنی در چشم حضرت خدیجه روشن شده واسطه یه سری قدرت نمایی های پیامبر. این به خاطر تحلیل ضعیف اونهاست که نمیتونن بفهمند که یه زنی که به جز خدا هیچ چیز در ساحت وجود او نیست، او وقتی که کسی را میبیند که به جز خدا در ساحت وجودش نیست، او را در واقع طلب میکند، نه به عنوان همسر، به عنوان کسی که خدا بهش عنایت کرده. حالا اگه توفیق شد، توفیق همراهی همسری شد که فبه ها، اگه نشد به عنوان شاگرد، اگه نشد به عنوان کنیز، اگه نشد به عنوان نمیدونم منفق، اگه نشد به عنوان دیگه، اوناش که چی میشه؟ این دیگه دست شرایطه. اینه که مثلا حضرت خدیجه ممکنه بتونه همسر پیامبر باشه، اگه فکر کنید حضرت خدیجه سنی داشتن یا اصلا ازدواج کرده بودن و یه پیامبری رو میدیدن، اون وصلت قلبی این بزرگواران به عنوان مؤمن قابل اتکا اتفاق می افتاد، چون اون در صحن و سراش خداه و به جز خدا نمی بیند و می شناسد آن کسی را که جز خدا نمی بیند را، و همان موقعی که این را می بیند اون اتصال برقرار میشه. حالا اینی که دیگه این امکان داشته باشه اینا با هم باشن ازدواج کنن یا نباشه، ممکن بود اصلا هیچ وقت هم ازدواج نمی کردن و همون فقط رویت اول آخرشون بود. دنیا اینطوریه، اتصال اتفاق افتاده دیگه، ایناش دیگه میاد توی محدوده های که فبه ها. حالا این یه مزیت دیگری، این یه مزیت، حالا حضرت خدیجه همسر پیامبر میشه، این یه مزیت دیگریست، بعد اون اتفاق میفته یه مزیت دیگریست، اینا دیگه مزایاییه که بعد مزایا فضلیست که بعد فضل افزوده میشه. ولی تا اینجا علن حساب نمیشه که یه پیامبر وارد یه صحنه میشه، قدر زر زرگر شناسد. این در واقع این میدونسته، خدا رو میشناخته، یه خداشناس دیده، حسش فعال شد. حالا دیگه اینا ربطش میدن به کرامت ها، این دیده دنیا طلب انسانه که فهم داشتن کرامت را مقدمه بر فهم خدا بداند. اینا دیگه چیزای عجیب غریبیه که حالا اینا نمیگم اینا نبوده ها،
نه اینجا میدونین بعد چیکار کنین، اینجا من باید هی هر دفعه از طرف مورخین از همه بزرگواران عذرخواهی هم بکنم چون واقعا همینقدر سخیف تحلیل میشه، یعنی یه ظرافتایی هم وجوده، گاهی مستقیم میگن، گاهی همینجور که استاد فرمودن، یعنی معلوم و تابلو پشت این دو تا چیزو میخواد بگه. حالا استاد یه طرفشو گفتن، این ورش هم البته گفتیم شما، یه طرفش از این ور اگه به نفع عروس بگیریم، اینطوریه که رسول خدا باید یه لیاقتای نشون میداده اگه به نفع داماد بگیریم باید مثلا یه جور دیگه تحلیل کنیم، بگیم این از اول دنبال این بوده که با این ازدواج کنه میدونیم الان تاریخ اگه اینطوری بخونیم و کرامت ها رو این شکلی ببینیم، میگیم آخ آخ آخ، یه دونه یه دونه اینا رو میگفت این دلش آتیش میگرفت. در واقع این نکته دقیقا فرمایش شما درسته که هر دو مورد دون شأن این بزرگواران و عزیزان. من در واقع باز از طرف مبردتون عذرخواهی میکنم دوستان عزیز. و چقدر این نکتتون آیا خوبت جالب و ویژه است، یعنی الان اگه کسی بخواد قلم رو بچرخونه و راجع به حضرت خدیجه بنویسه چقدر این تذکرش به جاست و جالبه، جا انداختنش. از اون ور که میگید، اون قسمتش هم جالبه، از اون طرف که میگید زن اب نداره بره تو جامعه، اتفاقا سنگین ترین کارا رو باید بکنه، اونم تحلیل قبلی تو. از این طرف هم دارید میگید این پیوند قلبی ایمانی که همه شکلاش همسری نیستش که، یه وجه عشق و اسمشو گذاشتن همسری. این محبت ایمانی که خدا قرار داده از هر چیزی مهمتره و اون تو خدا خواهی خلاصه میشه. اینا حرفای خیلی جالب و عجیبیه های خوبه.
نه نه، حالا من خیلی آرزو میکنم که همه دوستان که میشنون خدا توفیق بده برن قبرستانه ابو طالب، درسته؟
بله، همون حجون معروفه یا قبرستان.
وقتی شما اونجا میرین، با اینکه قبرها خیلی مبهم و خیلی درها بسته است و کسی نمیتونه ملاقات بکنه، نور این قبرستان تا آسمان رفته. خیلی حضرت خدیجه عجیبه. البته من این حسی که دارم رو دیدم تو خیلی از افرادی که قبرستان میرن انتقال پیدا میکنه. خیلی موجود عجیبی بوده. شما میگی موجود عجیبی بوده، یعنی کرامت داشته؟ آره کرامت داشته. کرامتش این بوده که خدا تو چشمش خیلی بزرگ بوده و بالاترین کرامت یه انسان اینه که خیلی خدا داشته باشه. این شما میگی آخه اینا از کجا میگین؟ میگم شما که نرفتین قبرش رو ببینیم، اگه میرفتین میدیدین ما استشمام از همین وجود مقدسش هم حتی ندیدیم، ولی همون چون ما قبر زیاد دیدیم، ولی این قبری که در واقع قبر حضرت خدیجه است یه چیز دیگه است، اصلا عجیب غریبه. انشالله که خداوند این ارتباط ملکوتی و معنوی ما رو با حضرت فراهم بکنه. من چیزی که فقط از دوستان تقاضا دارم به عنوان در واقع بعضی از علم ها هست، دلیلش وقوعشه و هیچ دلیلی غیر وقوعش نداره. اون که من میگم هر کسی با حضرت خدیجه ارتباط برقرار کنه یه فهم عمیقی در توحید در او ایجاد میشه و یه آرامش عجیبی در وجود او جاری میشه، یعنی که خود فرد از این فهم و از این در واقع آرامش تعجب میکنه. این انقدر که خود فرد تعجب میکنه، حالا میشه تجربه کنه. حالا این مورد هایی که میگیم حضرت خدیجه چون این وضع در درون او بود، قوقایی داشت از خدا فهمی، یه مرتبه وقتی رسید به یه نفری که دید، نه به خاطر اینکه بقیه کرنش میکنن به او، اعتقاد او را دید، فکر او را دید، جریان اتصال او را با خدا دید، این مصداق پیدا کرد در اون فهمش. یعنی در واقع آنچه که تا قبل از پیامبر در ضمیر حضرت بدون تعین شکلی و عینی بود، تعین شکلی پیدا کرد از توحید. خب این خیلی عجیب شد برای حضرت خدیجه.
دست شما درد نکنه، اینجا قند و نبات میچیده هم. کرامت بعدی بهر سفر جوشش آبه. در واقع حالا دوستان می فرماین که تو بحث انفاق و اینا تجربه هم کردن توسل به حضرت خدیجه. خب اینجا میگن کاروان تجاری به یه چاهی رسید که مسدود شده بود. پیامبر کنار چاه آمد و رو به آسمان عرض کرد: یا عظیم الاسماء، یا باسط الارض، و یا رافع السماء، تشنگی بر ما صدمه زده است، ما را از آب سیراب فرما. چقدرم تو این خوشسالی ما این استغاثه رو آدم احتیاجم داره. با دعای حضرت میگن سنگ ها و شن هایی که چاهو بسته بود کنار، پس اینجا میشه فهمید که من ازش میخوام این استفاده رو بکنم. ببین من خودم آنتی، با توجه به همین نکته‌ای که آقای اخوت فرمودن، خیلی این کرامت خاصی که بعضی میگن و ما یه جورایی حساسیت داریم بهش و همش یه کار دیگرش میکنیم، ولی من همینو این کرامت و این شکلی به عقل ناقص خودم میرسه، اینو اینطوری در نظر میگیرم. اولا حضرت رسول پای دعا رو باز کرد، یعنی یکی از جلوه هایی که حضرت خدیجه دید در گزارش این سفر این بود که با این توحید مجسمش که رسول خدا باشد دعا و نیایش دارد، با خدا حرف میزند. نکته بعدی، حالا این حرفم که این یکی دو خطم که این شکلی، نکته بعدی اینه که ما تا حالا شنیده بودیم نماز بارون میخونن، آب از آسمان میاد، نمیدونم آیا خوبت شاید ذوقی باشه این چیزی که دارم میگم دیگه، هرچی شما هستین دیگه، این نبودین نمیگفتم. از ظاهرن اینطوری است که روی کرده دیگری وجود داره، دعایی هم وجود داره که سفره زیرزمینی آب و به جوشش واداره و بالا بیاردش و به سطح زمین برسونه. حالا ما اینجا نماز بارون رو شنیده بودیم، ولی اینجا داریم یه چی دیگه میشنیم. حالا همزمان با اینایی که من میگم سرپ خانم خدا دادی، یاد نماز استغاثه هم کردن، میگم ما نماز استغاثه با حضرت خدیجه فکر نمی کنم. حالا آره خود اگه دیدن جواب میدن، بعد میگن حالا اگه نداریم میشه بخونیم به نیتشون. حالا هیچ نقل، حالا اینو استادت من جای خودش جواب میده، ولی خب برگردیم به نقلمون. به هر حال کاروان رفت و رفت و رفت و رفت به یه جایی رسید که آب نبود، احتیاج به آب داشتن، سیل رو رد کرده بود، ولی حالا اینجای جدید آب نیست. خب اینجا حضرت رسول دعایی خوندن و آب جاری شد و اینو حضرت خدیجه شنید. ببینیم چه میکنه در ذهنش. آیا خوبت بفرمه
شما الان اگه بودین میرفتین آب نبود چی کار میکردین؟
اگه آب نبود بعد دعا میکردیم دیگه،
رنگ روتون نمیپرید، این ور اون ور نمیرفتین، چقلدان نمیکردین؟ اون بنده خدا رسول خدا، خب پس خدا که هست پس آبم میده. خب یا عدی، خدا پس یالا بده، خدا هم داد. این خود این که هول نکرد، رنگ روش نپرید، دست و پای اضافی نزد، این خیلی مهمه. یادم اینطوری من میگم
فلان کاروان و مدیریتش تأثیرش تو بدن
عملیات فرستادن به عنوان فرمانده، بعد رسید به دشمن، بعد نترسید، از خدا خواست، بله ممکنه شهیدم شد، ولی این حس اعتماد به خدا، این حس اطمینانی که خدا هست و چون هست میشود از خدا خواست و چه لزومی دارد اگر خدا هست بترسی، از چیزی بترسی، اگر بنا باشد خدا میدهد بخواهی میدهد، اگر لازم نباشه، اگر لازم باشه فکری به ذهن من بندازه که کاری بکنم میکنم. این خیلی با شکوهه، این همه نشانه های توحیده، که توحید مجسمه. توحید مجسم یعنی این که توحید رو عینی کرده، توحید عینی یعنی این که عبد عبودیتش را تام قرار بدهد. وقتی یه عبدی عبودیتش را تام قرار بدهد، توحید توحید مجسم جاری می شود. مجسمه توحید عبودیت خالصانه عبد تجسم پیدا می کنه، چون دعا ازش فوران پیدا می کنه. در واقع اون چشمه جوشان آب نبود که فوران کرد، اون چشمه جوشان دعا بود که فوران پیدا کرد. این خیلی قدرت پیدا میکنه و این میشه. حالا شما همین ها رو فهمیدین؟ بله. عاشق پیامبر شدین؟ مثل حضرت خدیجه. چه فرقی میکنه اصلا بگین این مال 1400 سال قبل بوده، یه همچین آدمی بوده. عاشقش شدین، خدا رو شکر. خدایی چقدر خوب که توی این عالم یه کسی وجود داره که اینقدر تو رو میفهمه، ولو اینکه 1400 سال پیش باشه. من عاشق اون آدمی هم که 1400 سال پیش بود. این حس رو ما باید درک کنیم تا شبیه حضرت خدیجه پیامبر رو دوست داشته باشیم، نه به عنوان یه همسر، به عنوان یه مؤمن، به عنوان یه عبد. حضرت خدیجه پیامبر تمام وجودش بوده، تمام اون حیثیتش بوده، همسرش نبوده. مؤمنی بوده که حاضر بوده تمام قد خدمت کنه به او. خب این حس باید در منم ایجاد بشه، فرق نمی کنه. منم باید نسبت به پیامبر این اتفاق. دوستانی که میگن ما چجوری با حضرت خدیجه ارتباط برقرار میکنیم، ارتباط اینطوری شکل میگیره. یعنی منم به همانند خدیجه عاشق اون مردی هستم که فوران دعایش این گونه است. پس بنابراین از این به بعد هر اطلاعی از پیامبر پیدا کردم گفتم من عاشق همچین کسی هستم که خدا را این گونه می فهمد، با خدیجه چی شدم؟ همراه شدم در این مسیر. و اینطوری حالا ما از دو جا داریم در واقع منفعت میبینیم. یکی از جهت خودمون عشقی که در از پیامبر در ما جلوه میکنه، یکی از ارتباطمون با حضرت خدیجه. یعنی ما دو جانبه سود میبریم. و خب خداوند در واقع عالم رو عالم برکت قرار داده، عالم تبارک قرار داده، عالمه که بتونیم ما بیشتر رو از این عالم در حوزه توحید ببریم. اینی که پرسیدن اجازه داریم در مورد مستحبات، ما غیر روایات اجازه نداریم خودمون خلق بکنیم بگیم ما نماز حضرت خدیجه بخونیم. اگه روایتی بود طبق روایت باید عمل. من ندیدم روایتش، ممکنه باشه ممکنه نباشه. خب میخوایم بقیه بحثو بذاریم برای بعد چون دیر شده.
میخوام یه مختصری بگم چون بقیهش یه جمعی بکنیم یه جاشو. آیا خب اگه اجازه بدید
فقط اگه من بد شدم شارژم تموم شده فقط بدونید. خدا
پس تمومش کنیم همینجا.
نه بگین شما بگین من فوش دارم.
خب ما دو تا چیز دیگه داریم، یکی شبیه همین جوشش آبو به یه شکل دیگه ای داریم و بعد نجات کاروان یه ماری بوده خیلی مثلا این گنده ها بوده و اینها اومده و باز این شجاعت رسول خدا خودشو نشون داده و از این به بعد دو تا اتفاق دیگه افتاده که هر دو یه جنبه دیگه ای داره و اون جنبه دیگه بحث روبرو شدن رسول خدا با در واقع اهل کتاب و راهبانی است که با دیدن بعضی از علائم و نشانه ها چیزهایی گفتن در مورد حضرت رسول و اهل اون کاروان رو در واقع شگفت زده کردن. که حالا مثلا کنار یک درختی رفته بودن، این درخت حالت جون گرفته بود، سرد میشه، حالت اینطوری میشه فرمودن. و اینکه اون راهب گفت من تو کتاب چنین خوندم، کسی که زیر این درخت مینشیند فرستاده پروردگار و خاتم انبیاست و هر کس اطاعتش نماید نجات مییابد، هر کس سرپیچی کند گمراه میشود. بعد در مورد بشارت حضرت عیسی میگه، در مورد ایشون میگه بعد از عیسی تا این زمان هیچ کس زیر این درخت ننشسته بوده. حالا این حرفای اینطوری هم پس شنیده میشه و حتی میگن در واقع یه ولیمه میده این راهب و به افتخار حضرت رسول و به غلام حضرت خدیجه میگه که از سوی من به بانویت سلام برسان و بدان که او به سید مخلوقات شرافت خواهد یافت. به نوعی بشارت بر ازدواج ایشون با حضرت خدیجه را میده و بر خاص سؤال فضیلت خواهد یافت. او را برحذر داشته باش که مبادا از این آقا دور شود. خداوند تعالی نسل او را از صلب ایشون قرار داده، یه همچین پیشبینی هم داره میکنه و نام خدیجه تا آخر الزمان باقی خواهد ماند و همه بر او حسد خواهند برد. به بانویت بگو هیچ کس وارد بهش نمی شود مگر آن که به او ایمان بیاورد، رسالتش را تصدیق کند. به هر حال یه پیغام اینجوری هم میرسه. یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که به عنوان آخرین کلام بنده، یک تهدیدی هم به وجود میاد تو این سفر که کاروانای تجاری که به شام میرسن، همینجوری من نگرانم که شاید آقای قاتل تاب نشه، کاروانای تجاری اموالشون به قیمت مناسب فروختن، یهودیان پیامبر رو شناختن، تصمیم به قتل و تعقیب گرفتن، اما با جنگاوری و حمایت بنی هاشم جون ایشون حفظ شد و در واقع حتی غنیمتی هم به دست آوردند و برگشتن. آیا خوب عرایض من واسه این هفته تموم، فرمایش پایانی شما رو میشنم.
انشالله که خداوند توفیقات ما رو روز افزون کنه. پرسیدم بین حضرت خدیجه و امام حسن مجتبی ارتباطی وجود داره؟ حالا من نشنیدم. یعنی
یه روایت هست آیه خوبت اشبه و ناف به خدیجت الکبرا امام حسن مجتبی رو گفت زیل سوره انفطار ما شعرک کبک.
بعدم این آیا این راه بعدها نقشه دیگری هم دارد؟
به نظر نه آقای خوبت، اینا عبوری هن و همین اندازه به اندازه بشارت توی این روایت، غیر از ایشون دیگرانی هم هست.
خب حالا ما یه از این دوستان که حرفای ما رو شنیدن، اگر احیانا در اثر ارتباطشون با حضرت خدیجه اون آرامش و سکینه و اون وقار و خدا فهمی درشون ایجاد شد، بد نیست خبری هم بدن اگه اجازه داشتن و ما بایستی اسم حضرت خدیجه رو بیش از چیزی که الان هست بلند کنی. یعنی سزاواره که در موردشون زیاد صحبت کنیم، فضایلشون رو بگیم، هر جایی که از خدا حرف میزنیم جایشون رو خالی بکنیم، هر اسمی از اسم خدا رو میگیم با نیتشون بگیم. ایشون کلید خلاصه درب اهل بیتن، یعنی اگر این کلید بود خیلی راحت میشه با اهل بیت ارتباط برقرار کرد و انشالله موفق باشید.
دست شما درد نکنه آیا خوبت. ممنون خیلی عالی، زنده باشین. دوستان بزرگوارم از حوصله‌تون تشکر میکنیم. انشالله در واقع ببخشید کوتاهی و قصوری اگه بود، کاستی از ما و همه خوبی ها از شما و استاد بزرگ. التماس دعا داریم. خدا نگهدار همه شما.
خدا نگهدار شما.